بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 265.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان هنا قسما رابعا و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه مع بقاء حق الاولویه فيه كما لو صار الخل المقصوب خمرا فاستشکل في القواعد وجوب ردها مع القیمه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما گفتیم که اون مالی رو که قاصب یا ضامن میگیره و حالا یا تلفش میکنه یا یه بلایی سرش میاره که ضامن میشه، اون ذهاب عین که سبب ضمان است به سه نحو قابل تصویره. ذهاب عین که موجب ضمان است به سه نحو قابل تصویره. یک نحو این است که ذهاب عین به این معنا باشه که تلف بشه، که اگر تلف بشه عوضی که ضامن و قاصب پرداخت میکنه به مالک، به ملک مالک در میاد. چرا دوستان به ملک مالک در میاد؟ برای که اون اتلاف جبران بشه، تدارک بشه. اما گاهی تلف نمیشه، فقط سلطنت مالک از بین میره، مثل اون طلایی که میفته ته چاه. طلا تلف نشده، از ملکیت مالک هم در نیامده، فقط سلطنتش از دست رفته. اونجا گفتیم اگر بخواد تدارک صدق بکنه لازم نیست ضامن و قاصب وقتی عوض رو بدل هیلوله رو پرداخت میکنه، مالک اون بدل هیلوله رو مالک بشه، به ملکیت مالک در بیاد، این ضرورت نداره. همینقدر که سلطنت مطلقه پیدا بکنه اون که از دست داده جبران خواهد شد، چون اون که از دست داده فقط سلطنت عرض کنم بر ماله. صورت سوم اونجاییست که اوصاف یا اجزا از بین بره، تو اون فرضی که از قیمت میفته، که اونجا هم گفتیم پول رو بده بابت اوصاف و اجزا، ولو این به ملک مالک باقی بماند، این جبران شده، این تدارک صدق میکنه. ما دلیل نداریم بر این که اون قوری شکسته که الان از قیمت کاملا افتاده از ملک مالک اولیش خارج بشه، او داره عوض اوصاف یا اجزا رو میده و ملک به ملک در واقع مالک اولیش، اون شی به ملک مالک اولیش باقی میمونه. حالا یه صورت چهارمی رو ایشون میخواد فرض بکنه و اون صورت چهارم دوستان این است که اون مالی رو که آقای ضامن و قاصب دریافت کرده تلف نشده، سلطنت مالک هم از بین نرفته، از قیمت و مالیت عرفی هم نیفتاده، بلکه فقط دیگه ملک نیست. ببینید آقا، بعضی از چیزا مال نیست اما ملکه. مثل چی؟ مثل کفش کهنه، مثل قوری شکسته. مال نیست ولذا تو بازار ببرید یه ریال هم قیمتش نمی کنن، اما ملکه. برخی از اشیا هست مال است اما ملک نیست. مال که میگه مال عرفی نه شرعی، یعنی عرفن چه مثلا قیمت هم براش بذارن و تو بازار ببری با قیمت خوبی هم ازت بخرن، اما ملک کسی نمیتونه باشه شرعن. شرعن نمیتونه ملک باشه. مثل چی؟ مثل خمر شراب، مثل گوشت خوک، چه بسا اینها رو تو بازار قیمت کنن، قیمت داشته باشه، اما عرض کنم خدمت شما ملکیت نداره، ملک کسی نمیتونه قرار بگیره شرعا. حالا اگر دوستان آقای قاصب یه سرکه ای را قصد کرد یا بایع به بیع فاسد سرکه ای را خرید، عذر میخوام مشتری، سرکه ای رو خرید، بعد این سرکه در دست قاصب و ضامن تبدیل شد به چی؟ به خمر، تبدیل شد به شراب. خب حالا که تبدیل شده به شراب، من از شما سوال میکنم تلف اتفاق افتاده یا نه؟ صورت اول نه. سلطنت از بین رفته یا نه؟ نه. سلطه الان برای مالک، مالک البته مالک ملکیت دیگه نداره، مالک اولیه منظورمونه، مالک اولیه سلطه داره، یعنی الان میتونه تصرف کنه توش. مثل سومی از قیمت افتاده یا نه که بگیم اوصاف و اجزا از بین رفته، اونم نیست. چه بسا با قول آقا گرونتر هم شده، ایشون از قیمت خبر داره. اما یه کار چهارمی اتفاق افتاده، یک عرض کنم اثر چهارمی اینجا به وجود اومده و اون اثر این است که دیگه ملک مالک نمیتونه باشه. نه ملک مالک، ملکیش که نمیتونه باشه، از ملکیت افتاده. ایشون میفرماد این قسم چهارم رو ما باید بحث کنیم که ضامن چه کار باید بکنه اینجا. ایشون میفرماد که دو تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم آقا باید عرض کنم خدمت شما عوضش رو آقای ضامن و قاصب پرداخت بکنه، عوضش رو باید پرداخت بکنه. وجه وجوب رد چیه؟ ایشون میفرماد وجهش استصحاب وجوب رد قبل از خمر شدن. عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه این کالا تبدیل به خمر بشود وجوب رد داشت، الان هم که تبدیل به خمر شده وجوب رد داره. باید عرض کنم این خمر رو برگردونه به صاحبش. اجازه بدید یواش باش. خب پس این یک دلیل برای در واقع یک وجه با دلیلش. وجه دوم دوستان عدم وجوب رد است. کسی که میگه وجوب رد وجود نداره و واجب نیست رد، حرفش اینه میگه سابقا که این وجوب رد داشت سرکه بود، الان تبدیل شده به چی؟ به خمر. سرکه سابقا ملک مالک بود اما الان ملک مالک نیست. یعنی سابقا موضوعمون یه چیز بود، سرکه بود که ملک مالک بود، الان موضوعمون یه چیز دیگر خمره که ملک مالک نیست. و چون موضوع عوض شده استصحاب جاری نیست. تحمل ندارید، اگه تحمل کنید بهتون میگن. عرض کنم محضرتون اینم حرف دوم. جناب شیخ میگه که ممکنه یک کسی بگه آقا وحدت موضوع که در استصحاب آقایون شرط کردن، وحدت موضوع عرفیست، اون که در این عرض کنم ضرب بوده که قبلا سرکه بود ملک مالک بود وقتی تبدیل شد به خم، الان این همون عرفن، عرفن این چیز دیگه نیست. و چون عرفن همونه وحدت موضوع عرفن وجود داره، و چون وحدت موضوع عرفن وجود داره استصحاب اینجا جاری است. ایشون میفرماد اگر کسی گفت موضوع در استصحاب عرفی است و در مانحنفی عرفن موضوع وجود داره و یکی است، لذام عرض کنم رد خمر اینجا قابلیت استصحاب داره. آقا گوش بده، گوش بده، آقا گوش بده. محقق ثانی دوستان و برخی دیگه یه معیدی عذر میخوام، معید محقق ثانی و جناب شهید اول و شهید ثانی این رو پذیرفتن. بعد شیخ انصاری معید میاره. معید چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید که اگر اون خمر دوباره تبدیل به سرکه بشه شما چی میگید؟ چطور اگه دوباره تبدیل به سرکه بشه حتما باید بدیمش به مالک؟ اونجا دیگه هیچ اختلاف نیست که نمیتونیم این سرکه رو نگه داریم. پس معلوم میشه الان که تبدیل به خمر شده و هنوز بر نگشته به سرکه، الانم باید به صاحبش برگردونده بشه. نمیتونیم منع بکنیم از رد به صاحب. البته این در حد تأییده. چرا؟ چون واقعا چه بسا یه کسی بگه آقا اگه تبدیل به سرکه شد دوباره اون موقع وجوب رد داره، اما الان که خمر هست وجوب رد نداره، این چه اشکال داره؟ یعنی اگر یه کسی همچه فتوایی بده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، نه زمین به آسمون میره نه آسمون به زمین، اینا هیچ تلازمی با هم دیگه ندارن. اما در حد تأیید میتواند این نظریه را تأیید بکنه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون، اینا رو بخونیم، سوالای دوستانی که تحمل ندارن رو جواب بدیم، بعد بریم سراغ مطلب بعدی. نگاه کنید، ثم ان هنا قسما رابعا، این قسم رابع دوستان در واقع چهارمی از اون سه تایی که دیروز گفتیم، و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه، اونجایی که مال مورد زمان، مضمون یعنی اون چه که مورد زمانه و حاسب و ضامن باید تدارک بکنه و ضمانتش رو بپذیره، اون از ملکیت خارج بشه، مع بقاء حق الاولویه فیه، مع بقاء حق الاولویه فیه. ببینید بعضی چیزا از ملکیت در میاد اما حق اولویتش سر جای خودش باقی است، حق اولویتش سر جای خودش باقی است. آخه ممکنه بعضی هست که ملک نیستن، یه استفاده های خیلی 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 خارج از عرف داشته باشه که اون استفاده ها چه بسا مالیت برای این چه ایجاد نمی کنه و لذا تو بازار قیمت هم نمی کنن، میگن ارزش نداره، اما حق اولویت داره. یعنی این آقا حق دارد، در واقع احق است نسبت به دیگران، احق است نسبت به دیگران، چون ملکش بوده قبلا، یعنی قبلا که این سرکه بود ملک این آقا بود، درسته الان خمر شده و از ملکیت خارج شده، اما الان این آقا با دیگران رابطش با این خمر مساوی نیست، این در همین حد مساوی
نشسته، یه چیزی تو بیرونش
ارزش نداره. نه نگید تو بیرون ارزش نداره، اون که عرض کردم بیرون ارزش داره، ملک نیست.
لحاظ شرعی نمیتونه مالک بشه، نه اون بنده
خدا میتونه مالک بشه. اگه یه آقا تو خونه گربه داره میخواد بده این گوشت اونجا بخوره، گوشت خوک رو میخواد بده گربه بخوره، یا میخواد این آب رو مثلا تو رنگرزی ازش استفاده کنه، مالیت براش ایجاد نمیکنه، شما در هر مغازه‌ای ببری یک ریال هم نمیخرن. یا اگر مالیت داره شرعا نمیتونی بفروشی، نمیتونی پولو بگیری در مقابل، چون ملک نیست. اما حق اولویت رو داره، حق اولویت یعنی اختیار از دستی آواست، گرچه نمیتونه شرعن بخوره، نمیتونه شرعن بفروشه، این کارا رو نمیتونه انجام بده، اما حق اولویت رو داره. نه اگر نگهداریش هیچ ضرری نداشته باشه، نه مگر یک کسی انعدام این امور رو واجب بدانه. یعنی تو مصارفی مثلا فرض کنید که تو باغ وش میتونه این گوشت خوک رو بده ببر بخوره، پلنگ بخوره، این مصارف هم اگه اشکال داشته باشه و شما بگی انعدامش لازمه، بعد کما لو صار الخل المقصوب خمرن، مثل اونجایی که سرکه قصبی تبدیل به خمر بشه، بعد اینجا فستش کلف القواعد، این که میگه اشکال کرده تو قواعد، میخواد بگه دو تا وجه میخواد بگه داره، اشکال کرده یعنی گفته دو وجهیه، دو وجه انگار براش ذکر کرده در قواعد، اشکال کرده در قواعد وجوب رد ها معلقیمه، گفته علاوه بر قیمت وجوب رد اینجا ممکنه بگیم، عرض کنم خدمت شما مورد اشکاله، ولعلهو شاید این اشکال به این دلیل، من این من استصحاب کنارش بنویسید وجه وجوب رد. اگر ما میگیم علاوه بر قیمت خود خمر رو هم باید به مالک برگرداند، به مالک اولیه ها، مالک سرکه، دلیلش چیه؟ میگه من استصحاب وجوب رده ها، چون قبل از این که تبدیل به خمر بشه اون موقعی که سرکه بود وجوب رد داشت، الان شک میکنیم آیا وجوب رد دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم. و من، این من دوستان دلیل چیه؟ دلیل عدم وجوب رد است، من ان الموضوع فی المستصحب، اون چه موضوع از در مستصحب ما، عرض کنم ملک مالکه، یعنی اون چه سابقا وجوب رد داشت سرکه بود که ملک مالک بود، اما الان سرکه نیست که ملک مالک باشه، خمر است که ملک مالک نیست، از لم یجب الا رده، یعنی واجب نیست مگر رد ملک مالک، اون چه که واجبه ملک مالک رو باید برگردنیم، اون الان وجود نداره لذا وحدت موضوع نداره. ولم یکن المالک الا اولا بهی، اینجا مالک ملکیت نداره، فقط اولویت داره نسبت به اون خمر. الا ان یقال، مگر یک کسی بگه ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی، یک کسی بگه آقا ما تو موضوعات استصحاب لازم نیست وحدت موضوع داشته باشیم به این دقت ها، عرفاً که موضوعی که باشه کافیه. ولذا کان الوجوب مذهب و جماعت، ولذا وجوب رد نظریه جماعتی شده، انگار به همین استصحاب عرفی اکتفا کردن مثل شهیدان و محقق ثانی. و یعیده انه لو عاد خلا، معید این وجوب رد، ضمیر یعیده رو بزنید به وجوب رد، عرض کنم خدمت شما این خمری که قبلا سرکه بوده الان شده خمر، معید این وجوب رد این است که اگر این خمر تبدیل بشه دوباره به خل، ردت الی المالک بلا خلاف ظاهر، خلاف روشنی هم خلاف واضحی هم ما ندیدیم کسی مخالف این نظر باشه. خود این نشان میدهد که الان هم که خمره باید برگردون. وجه یعیده رو دوستان چی گفتیم؟ ببینید وجه یعیده به این معنا که چرا ایشون نگفت یدلو، گفت یعیده، معلوم میشه یک ریگی به کفتش هست، اون ریگی که به کفتش هست اینه که ممکنه یک کسی بگه آقا چه اشکال داره ما بگیم مادامی که خمر وجوب رد نداره، اگر واقعا تبدیل به سرکه شد اون وقت وجوب رد داره، ها چه اشکال داره؟ پس این که اگر دوباره تبدیل به سرکه شد ردش واجبه دلیل نمی شود بر این که الان که خمره وجوب رد داشته باشه، اینا تلازمی با هم دیگه ندارن. بگید آقا
میتونی بگیم این چیزی هم که الان سرکه شده این قدیمیه نیست که بگیم که وجوب رد داره؟
آخه وجوب رد رو به استصحاب که نمیگم که،
یه بار از ملکیتش خالد شده سبب
نه دقت کنید، دقت کنید، اگر ما بخوایم استصحاب بکنیم برای وجوب رد بعد از سرکه شدن دوباره، ممکنه شما بگید خب این استصحاب از کجا، اما ایشون که به استصحاب تمسک نکرد، گفت بلا خلاف ظاهر، مخالف نداره، یعنی مثلا اجماع، یعنی اجماع داریم که اگر دوباره سرکه شد این باید برگردونده بشه، نه به خاطر استصحاب باید برگردونده بشه. الان دعوا سر اینه که آیا این که اگر دوباره سرکه بشود ما فتوامون این باشه که باید برگردونده بشه به مالک، ملازم با این است که الان که خمر تبدیل به سرکه نشده الان هم باید برگردونیم، یا نه اینا تلازمی ندارن؟ اگر گفتیم تلازم دارن میگیم یدلو، اما حالا که تلازم ندارن فقط یک ذهنیتی برای ما ایجاد میکنه که بعدی نداره که اگر اون ردش واجب اینم ردش واجب باشه، این میشه در حد تعیین.
دلیل دلیل و تعیین
خب مشکل کجاست؟
یه دلیل
نداره، ملکیتش خارج شد، الان ملکیت نیست، چی اجماع اومده؟ چی فکر الان ملکیت نداره؟ هیچ، ما برای اجماع دلیل نمیخوام، اجماع خودش دلیله، ما برای اجماع که دلیل نمیخوام، که اتفاقا اجماع دلیل داشته باشه میشه مدرکی به درد نمیخوره که. آخه
قربان
نه ببینید میخوام عرض بکنم ما مستندمون بیان سبب ملکیت نبود، الان ایشون اصلا ورود پیدا نکرده به این بحث، شما ورود پیدا میکنه، این در همین حد که استصحاب طبیعتا نمیشه کرد، استصحاب طبیعتا نمیشه کرد، مگر یک کسی اینجا حرفش این باشه بگه آقا بالاخره این اگر عرض کنم خدمت شما ملک نبود او حق اولویت شمال اون بود، حالا که تبدیل شده به سرکه و مال شده، این چون حق اولویت برای این داشته مثلا ملک اون میشه. الان ایالم عرض کردم ایشون اینو ورود پیدا نکرده، خیلی درگیر این نشه. نه حق اولویت رو که ایشون قبلا فرضش کرد دیگه به اونجا بر نگرد، عذرخواهی میکنم اجازه بدید. من استصحاب گفتیم دلیل وجوب رد، وجه وجوب رد، من ان الموضوع وجه عدم وجوب رد، بعد الا ان یقال اشکال کرد به اون دلیل دوم، تمام عرض کردم دیگه، همین دو تا وجه، یکی وجه وجوب رد، یکی وجه عدم وجوب رد. بگید آقا
سوالی که من ان الموضوع مستصحاب نه کل ماله، تو موضوع ما بیانی کرد که موضوع ما خلق بود که لازمش نوالی کرد.
نه ایشون میگه خلی که ملک بود موضوعه، یعنی شیئی که ملک مالک بود الان از ملکیت در اومده.
شما میگه الان ملک لازمه موضوع دیگه، یعنی خلق بود ملک بود.
شما در واقع حرف دومی رو میزنید که میگید آقا موضوع استاب عرفیه، اون چه تو این لیوان بوده موضوع استاب بوده، الان هم یه همونه.
اصلا موقع این موضوع همون خلق و خمی باشه، اون موقع خلق و دارم خمده، اون موقع لازمش ملکیت بود، الان لازمش ملکیت
بود. اب نداره. نه نه، ایشون میخواد بگه که اون ملکیت در واقع قوام بخش به بحث ماست، چون الان میخوام انتقال بدیم به این آقا. ممکنه یک کسی بگه اگر ملک اون نیست، ملک هیچ کس دیگه هم نیست، چجوری برگردونیم به اون؟ میگیم اون سرکه ملکش بود، الان دیگه ملکش نیست. آخه این ملک بودن و نبودن تو وجود برد و عدم وجود برد ممکنه بگیم تأثیر گذاره. صرف خل بودن که به درد نمیخوره، خلیه که ملک اون آقاست، نه همینجور هر خلی که ما لازم نیست برگردونیم به اون. بله،
چون وقتی
وحدت عرفیست نه موضوع عرفیستا، ما وحدت موضوع را عرفن که داشته باشیم کافیه. یعنی عرف بگه این همونه، چرا؟ عرف میگه این همونه، یه چیز دیگه.
عقلی به این برسیم که بگیم این همونه ماهیتا، مثلا از
اتفاقا درست عکس اون چیزیست که شما میگید.
دقیقاً
عرف میگه این دو تا است، وقتی با دقت عقلی این دو تا، یعنی الان فرق کرده، تغییر کرده، این مست میکنه اون نمیکنه. اگه عرف میخواد اینو بگه بله، اما دو تا نیست. من از شما سوال میکنم، شما همون بچه 7 ساله 25 سال پیشی؟ عرفاً بله همون، اما خیلی فرق کردی. این فرقا نمیگن که اون نیست، این آب، این خل اگر تبدیل به خم شد یه خل دیگه که تبدیل به خم نشده همینه، اما فعل و انفعالاتی روش اتفاق افتاده. نه تو ظرف قاصد هم که باشه همینه، بستر اینست که تو ظرف اون هست یا نیست. اومده من تو ظرف قاصب بود، نباید برگرده. اونو که میگه باید برگرده، میگه تو ظرف شما باشه، تو ظرف قاصب باشه باید برگرده.
تو این واسه که این
ببینید این بس تو اصول وحدت عرفی رو اگر شما ملاک بدانید، اونجا هم همین بحث وجود داره مگر نکته‌ای داشته باشه. اگر شما وحدت عرفی را ملاک بدانید، یعنی بگه توی استصحاب موضوع که وحدت عرفی داشته باشه کافیه. خب در ما نحنفی میگیم آقا اینی که خل بود همین الان همین تبدیل به خم شده، یه چیز دیگه که تبدیل به این نشده. اگر گفتیم وحدت عرفی کافیه، اینجا هم کافیه. نه ببین، باید ببینیم این حد و حدودش چقدره، این حد و حدود وحدتی که ما میگیم چیه. یعنی این که صفتش عوض بشه، این که اثرش عوض بشه، قبلا مسکننده نبود الان مسکننده است، قبلا تیز بود الان تیز نیست، آیا اینا موضوع رو عوض میکنه؟ یعنی اینا تو استصحاب اینا رو باید تشخیص بدیم. ایشون میگه عرفا این همونه، اگر وحدت عرفی رو کافی بدونیم کفایت. خب بریم سراغ مطلب دوممون. دوستان بزرگوار دقت کنید، در بحث بدل هیلوله، وقتی ضامن بدل هیلوله رو به آقای مالک پرداخت کرد، اینجا تدارک صدق میکنه. دوباره عرض میکنم، در بدل هیلوله ضامن میاد بدل هیلوله رو میده به آقای مالک، بدل اون طلاها رو میده به آقای مالک، اینجا تدارک صدق میکنه. وقتی تدارک صدق کرد، ببینید تعبیر ایشون چیه؟ تعبیرشون این است که اگر تدارک کرد ضامن، دیگه ضامن عین نیست، یعنی در واقع از عهده عین و زمان عین بر اومده دیگه، این و زمان این به عهده این آقای ضامن و قاسب نیست. این که میگیم به عهدش نیست یعنی چی؟ این معناش این نیست که نباید تلاش کنه در به دست آوردن اون عینها. طلاها افتاده تا چهار، این آقا به عنوان بدل هیلوله 5 میلیون تومان به آقا پول داده، 50 گرم تلاش افتاده کف چاه. خب این 5 میلیون که داد، دقت کنید میخوام بگیم آثارش چیه. ایشون میفرماد معناش این است که تدارک اتفاق افتاده. تدارک اتفاق افتاد معناش چیه؟ معناش این است که از عهده عین برآمده، دیگه عین به عهده اون نیست. این به عهده اون نیست معناش این نیست که نباید بره سراغ مقدمات درآوردن این طلاها. باید بره طناب بیاره، باید بره یک کسی رو گیر بیاره که بتونه بره تو چاه اینو اینا همه کارا رو باید انجام بده، بعدم طلا رو در بیاره بیاره بده به صاحبش. اینا رو انجام باید بده. پس چرا میگیم از عهده این برآمده؟ دیگه این گردنش نیست، از عهده او خارجه. ایشون میفهمن معناش اینه که اگر این طلاها تلف شد، اگر طلاها تلف شد دیگه دوباره قیمت نباید بده، این قیمت رو یک بار داده. یا اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد، اون ارتفاع قیمت رو این آقا ضامن نیست. ممکنه این طلا رو اون موقعی که من به این آقا دادم گرمی 100 تومن بود، 5 میلیون بهش دادم، الان بعد یه هفته رفت بیاره اتفاقا طلا رو برداشت، اما بین را تلف شد، حالا به هر دلیل از بین رفت. حالا که تلف شده ولو قیمتش بالا هم رفته باشه، این قیمت بالا رو آقای قاسب و ضامن ضامن نیست. چرا؟ چون اون موقع پولش رو تمام و کمال داد. وقتی داد ارتفاع قیمت رو ضامن نیست، اگر تلف بشه دوباره قیمت رو ضامن نیست. اما اینکه باز بره تلاش بکنه تناب بیاره یکی رو بیاره ته چا بره اینو، اینا همه سر جای خودش، و اگر میتونه این رو برای مالک بیاره اون رو عرض کنم باید بیاره و پرداخت کنه. خب ایشون فرمود ارتفاع قیمت رو ضامن نیست دیگه. این ارتفاع قیمت رو که ما میگیم ضامن نیست، میفرماید چه ارتفاع قیمت به سبب ارتفاع قیمت سوقیه باشه، چه به سبب زیاده متصله باشه، چه به سبب زیاده منفصله باشه، و حتی منافع را، هیچ کدوم از این رو اینها رو ایشون میگه ضامن نیست. من مثال براتون بزنم، یه وقت هست اون طلا گرمی 100 تومن بوده بعد شده 110 تومن، این میشه قیمت سوقیه. یه وقت هست نه زیاده متصله داشته، مثلا گوسفند 40 کیلو بوده الان شده 50 کیلو، یعنی گوسفنده رو گمش کرد، گمش کرد، بعد اتفاقا دید این یه جایی گم شده که مرتب مشغول خوردن بوده، هیچ کس هم مزاحمش نبوده، الان 50 کیلوه، زیاده متصله پیدا کرده. یا زیاده منفصله پیدا کرد، مثل پشم گوسفند، مثل برهی که گوسفند میاره، مثل میوه درخت، و یا حتی منافع مثل اجاره. اگر یه خونه ای رو قاسب قصب کرد، بعد یه قاسب دیگه ای اومد از این قاسب گرفتش، الان دیگه قاسب اول نمیتونه خونه رو برگردونه به مالک، اما اجرت رو باید ببینیم چه کار باید بکنه. اگر پول خونه رو به عنوان بدل هیلوله داده، دیگه اجاره این مدت رو تا وقتی میره دادگاه از قاسب دوم میگیره لازم نیست بده، ضامن نیست. پس ببینید هم شد قیمت سوقیه، هم زیاده متصله، هم زیاده منفصله، هم عرض کنم خدمتون نماعات، اینا هیچ کدوم رو ضامن نیست. بعدم گزارش میده از تذکره و مبسوط و جامع المقاصد و عرض کنم اینها، که اینا هر کدوم در این مورد چی گفتن، یه گزارشی از اینها میده و از این مسئله میگذره. نگاه کنید، ثم ان مقتضى صدق الغرامه على المدفوع، مقتضای صدق غرامت بر اون که دفع شده، دوستان المدفوع یعنی الذی یدفع به عنوان بدل هیلوله، یعنی اون پولی که آقای ضامن به عنوان بدل هیلوله میده قرامت توش صدق میکنه، یعنی این تدارک، این قرامت. و مقتضای صدق قرامت بر این پول خروج قارم است از عهده عین و زمانش. دوستان بزرگوار، این خروج قارم از عهده عین و زمانه ها گولتون نزنه ها. آخه بعضی این عبارت رو که میبینن خیال میکنن معناش این است که دیگه قاصد میتونه بره بشینه خونش کار به کاره، مقدمات تحصیل اون عین و رد عین به مالک رو نداشته باشه. این دیگه لازم نیست بره تناب بیاره، تناب رو از ته چاه بیرون بکشه، اینا نه، این لازمه ها. این که ما میگیم از عهدش عرض کنم خارج میشه یعنی چی؟ نتیجه میگیره، میگه فلا از من ارتفاع و قیمت العین بعد الدفع. معناش اینه، نتیجه این که میگیم خارج است از عهده این، این است که ضامن نیست ارتفاع قیمت را بعد از دفع. یعنی دفع چی؟ دفع بدل هیلوله. بدل هیلوله رو که داد، دیگه قیمت بعدش اگر ارتفاع پیدا کرد اون رو ضامن نیست. سواء کان اون ارتفاع قیمت لسوق، یعنی قیمت بازار بالا رفته باشه، یا لزیادت المتصله، مثل این که گوسفند چاق شده باشه، بل المنفصله، مثل ثمره درخت، میوه درخت، پشم گوسفند، عرض کنم، یا بره که گوسفند میزاد. ولا یزمن منافعه، منافعش رو هم ضامن نیست. منافع مثل چی؟ مثل این که پول خونه رو داده بعد اجاره خونه رو بخواد بده، میگم اون رو هم ضامن نیست. فلا یطالب الغارم بالمنفعه بعد از ذلك، بعد از ذلك اینه بعد از دفع بدل هیلوله. حالا گزارش میده، میگه و ان تذکره و بعض آخر، از علامه در تذکره و بعضی از دیگران اینطور نقل شده که منافع رو ضامنه، از اینا نقل شده زمان المنافع. و قواه فی المبسوط بعد ان جعل العقوا خلافه، قوی شمرده همین نظر زمان منافع رو در مبسوط بعد از اینکه اقوا گفته خلافشه. یعنی جناب شیخ طوسی در مبسوطا یه قول رو گفته قویه، یه قول رو گفته اقواست. بذارید عبارت مبسوط رو براتون بخونم، عیبی نداره، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید این عبارت رو من خودم از مبسوط براتون نقل میکنم، از حدت طالب نقل میکنم. ایشون میگه مبسوط اینطور داره، و اجرتها من حین دفع القیمه الی حین الرد علا وجهین، احد هما لا اجرت علی، لا اجرت علی یعنی زمان نداره منافع، و هو الاقوا، این دومیه، جعل الاقوا خلافه. بعد میگه وثانی علیه اجرتها و هذا قوی ایضا. ممکنه بگیم اجرت گردنش نیست، این اقواست. ممکنم هست بگیم نه اجرت گردنش، اونم قویه. این که میگه یکی قویه یکی اقوا، یعنی هر جفتش وجه داره، میشه دلیل براش بیان کرد، اما بین این دوتا یکیش اقوا است. و فی موضع من جامع المقاصد، در یه جای جامع المقاصد گفته انه موضع و توقفه، یعنی اینجا جای توقف ما نمیتونیم نظر بدیم. و فی موضع آخر رجح الوجوب، یه جای دیگه جامع المقاصد وجوب رو عرض کنم ترجیح داده. وجوب رو یعنی وجوب زمان رو، یعنی منافع رو، زمانش رو باید ضامن بکشه، اون منافع رو باید پرداخت بکنه. تمام شد. آره دیگه، دیگه قوی اینه که ضامنه، اقوا اینه که ضامن نیست دیگه. خب من مقدمه بحث فردامونو آماده کنم. دوستان بزرگوار، ما تو این قسمتی که تو همین صفحه 266 خوندیم، یعنی تو همین مطلبی که الان گفتم و عبارتشو خوندم، دعوامون سر چی بود؟ دعوامون سر این بود که آیا ارتفاع قیمت بعد از دفع بدل هیلوله را آیا ضامنه یا نه؟ که گفتیم ضامن نیست. بعد از دفع بدل هیلوله. از این ثم به بعد میخوایم بریم سراغ ارتفاع قیمتی که اون کالا پیدا میکنه بعد از تعذر و قبل از دفع. مثال براتون بزنم. ببینید آقا روز شنبه آقای قاسب این طلاها رو قصد کرده، روز شنبه قصد کرده، روز دوشنبه افتاد تو چاه، یعنی یوم تعذر روز دوشنبه است. روز چهارشنبه پول داد به این آقا، بدل هیلوله رو داد. اگه بعد از چهارشنبه قیمت بره بالا، چه قیمت سوقیه، چه قیمت به خاطر زیاده، چه منافع، هرچی اینا رو گفتیم زمان نداره، بدلش رو داده، چون بدل رو که داد تدارک صدق میکنه. اما الان صحبت سر چندشنبه تا چندشنبه است؟ دوشنبه تا چهارشنبه، یعنی یوم تعذر تا یوم دفع بدل. این مدت پول نداده بود اما تعذرم پیدا کرد، تعذرم پیدا کرد. باز قبل از تعذر چی؟ قبل از تعذرشون بحث نکرده، ظاهرا اون روشنه. چرا؟ چون قبل از تعذر اگر خصوصا قاسب باشه معلومه که ضامنه، یعنی مال مردم دستش بوده. بله، حالا اگه نداد فرمی نست، حالا اگه نداده ضامن هست اون ارتفاع قیمت رو یا نه؟ خب اونجا اگر خود این رو داد که داده، اگر نداد و بعدن تلف شد، طبیعتا ارتفاع قیمت اون موقع رو باید بده. الان صحبت سره تعذر تا یوم دفع قیمته، که اگر بین اینها ارتفاع قیمت پیدا کرد آیا لازمه این آقا پرداخت بکنه یا نه؟ این بمونه انشاءالله اول جلسه فردامون. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.